أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در نوبت دیروز اشاره شد که در ارزیابی نمیتوان گفت که اسلام عقیده را بر جان و آبرو و مال مردم مقدم می‌دارد. صرف این که عقیده کسی مخالف بود ولو اون عقیده حق باشد، اشخاص را مسلوب الحیات، مسلوب الحیثیت و المال میکنند. این سخن تام نیست، برای اینکه اسلام معیار را حق و باطل میداند، یعنی حق مقدم بر باطل است، نه اینکه عقیده بر جان مقدم باشد یا جان بر عقیده مقدم باشد. مطلب دوم این بود که حق دو قسم است، یه حق مطلق که مقابل ندارد و باطل مقابل او نیست، عدم مقابل اوست. این حق است که این ذات اقدس اله است که ذالک بر الله و الحق، و اگر احیانا مقابل حق به این معنا باطل اطلاق شد، اون عدم محض است که باطل هست، و تقابل حق و باطل به این معنا که در بار ذات اقدس اله هست، تقابل تناقض است، نه عدا و بلک. مطلب سوم این بود که حقی که در جهان امکان یافت می شود، یعنی خدا نیست، به ظهور خداست، فعل خداست، آیت خداست، حکم خداست، اراده خداست، او ما شئت فسمه، این حق من الله هست، الحق من ربک فلا تکونن نمید المنتری. این حق است که اولیای الهی با او هستند. اگه گفته می شود علی علیه السلام مع الحق یدور معه و حیثما دار، در این محور است، نه اون محور. اون محوری که ذالک بأن الله و الحق، چیزی با اون حق نیست، در قبالش هم عدم محض است. خب این حق من الله است. اگر کسی حق مدار بود مثل انسان کامل که علی مع الحق و حق با علی است و همه اهل بیت علیهم السلام این چنینند، اینها معیار تشخیص حق و باطل دیگران خواهند بود. ما اگر خواستیم ببینیم که چه عقیده حق است، باید ببینیم عقیده خاندان عصمت طهارت چیست، چه اخلاقی حق است، باید ببینیم اخلاق اهل بیت علیهم السلام چیست، چه اعمالی حق است، باید ببینیم اعمال این خاندان چیست، برای اینکه اینا حق مدارن و حق محورن. برهان عقلی هم که نشأت گرفته از فیض الهی است، این مطلب را راهنمایی میکنه. پس در اسلام حق بر باطل مقدم است و معیار ارزش حق است، و منشأ فاعلی حق هم ذات اقدس اله است بلا غیر ثبوتاً، و منشأ اثبات حق تبیین حق اهل بیت علیهم السلام یعنی قرآن و عصرتاً، که عقل از همین مجموعه مدد میگیرد در مقام اثبات. در جریان این که آیا عقیده مقدم است یا جان، در مدار مسائل نظری که اکثر مسائل اسلام این چنین است، اصلا تضاهمی نیست تا ما بگیم خون مقدم است یا عقیده. خب الان اگر کسی در مسئله از مسائل نظری اسلام یه اظهار نظری کرده است، خب این مسئله است عمیق پیچیده، اگر مصیب است که لهو اجران، و اگر مخطئ است در صورتی روشمندانه تحقیق کرده باشد لهو اجرون واحد. پس اگر اختلافی هست، نفی اثباتی هست، به مسائل نظری برگرده، اونجا اصلا خون کسی به مال کسی به آبروی کسی آسیب نمی بیند تا ما بگوییم جان مقدم است یا عقیده، و آبرو مقدم است یا عقیده، مال مقدم است یا عقیده. صاحب نظران در صورتی روشمندانه استنباط کرده باشن، هم آرایشون معتبر و محترم است لاقل برای خودشون، و هم جانشون و مالشون و خونشون. میمونه مسائل ضروری. مسائل ضروری اون هم اگر کسی ضروری یعنی مثل دو تا چهار تا روشن است که این رو خدا فرمود، روشن است که این رو پیغمبر فرمود، روشن است که این رو قرآن و اسرت فرمودن، که دیگه این نیازی به فکر و استدلال ندارد، پیچیده نیست. مثل اینکه خدا هست، قیامت هست، پیغمبر هست، اصل دین حق هست، قرآن حق است، پیغمبر از طرف خدا آمده، نماز حق است، روزه حق است، حج حق است، جهاد حق است، اینا خطوط کلی دی که اینا ضروری است. حالا فرون حکم از احکام شکیات یا سهویات، یا مثلا فرون چیز ذبح فرون چیز با چه حالت باشد، یا ذبیح اهل کتاب حلال است یا نه، اینا دیگه جزء مسائل نظری اسلام است، جزء مسائل ضروری که نیست. مسائل ضروری یعنی دیگه نیاز به استدلال ندارد. مسائل ضروری حتی مسئله است که نیاز به تقلید هم ندارد. چرا میگوین غیر مجتهد یا باید احتیاط کند یا باید تقلید؟ برای اینکه مسئله را نمیدوند. بعدم وقتی که چیزی را نمیدوند باید به کارشناس اون رشته مراجعه کند. خب ضروری رو که همه میدونند. در اینکه حج واجب است بر مستطیع، حج هم طواف دارد، طواف هم دور کعبه است، اینا رو که لازم نیست کسی از مرجع تقلید کند که. برای اینکه اینا رو میدونن، وقتی میدونن چه تقلید کنن؟ تقلید مال جاییست که نمیدونن. همه مردم میدونن که اگه کسی مستطیع شد رو حج واجب است. در این مسئله که لازم نیست مقلد باشن. حج هم طواف کامی دارد به طرف کعبه باید دارن. کعبه هم قبله مسلمان هست و در اطراف کعبه هم باید بگردن، بین صفا و مروه هم باید سعی بکنن. اینا رو میدونن، اینا تقلید نمیخواد، چون تقلید مال جاییست که یک مسئله را انسان باید عمل بکند و نداند. در اونجا اگر مجتهد نیست، به احتیاط میسور نیست، خب تقلید میکنن. ولی اما جایی را که میدوند دیگه جا برای تقلید نیست، لذا میکنن ضروریات جا برای تقلید نیست. ضرور یعنی چیزی که بیان و رشد است و مسلماً قرآن و اسرت ای رو فرمودن. در این فضا اگر کسی منکر چیزی بشود، منکر یکی از اینها بشود و مرحله بعدی رو هم بداند به اینکه معنای انکار حج یا انکار نماز معاذ الله این است که من معناش لازمش اینه که من این حرف رو میدونم پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود، ولی قبول ندارم پیغمبر را. انکار ضروری که منتهی بشود به انکار اصلی از اصول سگانه دین و شخص بداند و ملتزم بشود، در چنین فضای ارتداد میآید. پس اگه کسی ضروری رو منکر شد ولی نمیداند که لازمه این حرف، این کار نبوت است، و اگر متنبه بود و غفلت نداشت و ملتفت بود هرگز این حرف نمیزد. بازم این آیون میگن این ارتداد آور نیست. ارتداد اصلی، این کار اصلی از اصول دین حساب خاص خودش دارد، ارتداد آوره. اما انکار ضروری میگویند در صورتی استداد آور است که مستلزم انکار اصلی از اصول دین که نبوت باشد و شخصم ملتفت باشد و ملتزم، که بازگشت این در حقیقت به انکار نبوت است معاذ الله. خب در چنین فضایی میشه ارتداد، به حکم ارتداد هم دارد. پس تو مسائل نظری پیچیده که سخن از ارتداد نیست. تا کسی بگه نظر آزاد است، برهان آزاد است، ممکن است که کسی ادعا کند برهان این است، ادعا کند برهان آن است. ضروری اونه که برهان نمیخواهد. گاهی تبیین میطلبد ولی تعلیل نمیطلبد. مثل این مسائل یاد شده. خب اگر این چنین است دیگه نمیشه سوال کرد به این که خب حالا اینم ادعای برهان میکنند در این مطلب، اونم ادعای برهان میکنند در اون مطلب، این میشه مسئله نظری دیگه از بحث کنونی ما بیرون. این میفته تو مسئله اختلاف قرائات به تعبیر دیگران، میفته تو مسئله هرمونتیک که یه مقدار اشاره شد، یه مقدار ممکن تو بحث‌های بعد بیاد، ولی دیگه مسئله ضروری و انکار ضروری و ارتداد و امثال ذالک نیست. یه مطلب. پس ما تا اینجا روشن شد که حق و باطل معیار است نه حیات و عقیده، و حق هم دو قسم است. مطلب دوم، مطلب سوم بود که حق محل بحث حق فعلی است و از خداست. مطلب چهارم بود که برای تثبیت حق و تبیین حق راه هم قرآن و سنت و عقل است. مطلب بعدی بود که اینا یا ضروری هن یا نظری. نظری اگر شدن خارج از بحث است، ضروری هم معناش این است و انکار او باعث ارتداد. خب حالا در چنین فضایی میشه گفت به این که ما چرا حکم اولی اسلام را اعدام بدانیم، بعد بگوییم دولت ممکنه کسی رو پناهندگی بده، مستأمنین در امانن، ثانیاً در امان باشن؟ سخن در این نیست که استیمان و امثال ذلک اینا حکم ثانوی اسلام است، اینا حکم اولی اسلامه. بیان ذلک این است که مثلا گفتن مال مردم حلال حرام است مگر که خودش رضایت بده، یا شما بخری یا اجاره کنی یا مزارعه کنی یا مساقات باشه یا مزاربه باشه یا هبه باشه یا به ارث ببری به مانند. این موارد استثنایی حکم ثانوی نیست، اینا در مقام اثبات ما اول از مستثنامه میایم بعد به مستثنا میرسیم، وگرنه وقتی در کفه شر میگذاری همه با همه. مال مردم حرام است، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این چی نیست که اولا و به ذات حرام باشد، ثانیا و بر عرض حلال، که اینا در یک کفه. در مقام تقریر تبیین گفتن یکی مستثنا من هست یکی مستثنا. میشه گفت به این که مالی که کسی هبکت حلاله، مال مزارعه حلال، مزاربه حلال، به حکم اولینه. مسئله پناهندگی، مسئله استیمان، این حکم اولی اسلامه، حکم ثانوی. آیا اسلام حکومت دارد یا نه؟ آره این حکم اولی است، نه که اسلام حکومت دارد حکم ثانوی باشه. که حکم ثانوی اینه که اگر کسی نتونست وضو برای او دشوار بود، حرجی بود، میگن تیمم بکن. راه تیمم حکم واقعی ثانوی است، حکم اولی وضو است. عند الاضطرار، عند الضروره یا عند الحرج میگن ثانیاً شما میتوانید تیمم بکنید. اما اسلام حکومت دارد که حکم ثانوی نیست، که اسلام اولاً و به ذات حکومت ندارد، ثانیاً و بلا رست حکومت دارد. نخیر، اصلاً اسلام نماز دارد، روزه دارد، حج دارد، زکات دارد، حکومت دارد، قضا دارد، شهادت دارد، دمانندان. این حکم اولیست. در فضای حکم اولی تعهدات دولت معتبر است، محترم است. کسانی که در پناه دولت اسلامی هستند، مالشون، جانشون، خونشون محترم است. این بیان لطیفی که وجود بارک هستمی فبودند و صاحب الغارات ای رو نقل کرده است. این الغارات هم قبل مرازی فرمودی از لطائف کتاب های امامی است و یک قرن تقریبا قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که اموی در زمان حکومت استعمیر سلام الله علیه بر منطقه حکومتی استعمیر روا داشتن، باعث شد که وجود بارک حضرت خطبه های نامه های بخش نامه های کلمات قصاری صادر شدند. اون مجموعه داستان دیجا جمع شده، اسم کتاب به نام الغارات شده. اون جریانی که وجود بارک استعمیر فرمود من شهیدن در قصه انبار، که همین حکمرانان اموی آمدن خلخال را از پای زن معاهده گرفتن، یعنی زن جز اقلیت های دینی بود دیگه، مسلمان که نبود، زن یهودی بود، خودش هم یهودیه بود، او مسیحی بود، زن مسیحی بود یا مسیحیه بود. گفت خلخال را از پای امرأه مسلمه او معاهده گرفتن. اگر کسی با شنیدن این خبر در اثر داشتن غیرت دینی دق بکند ما کان این دی ملوم. این دق کردن همون سکته کردن دیگه. بعض از خبرها باعث میشه دفعتن از بس حساس هست آدم سکته میکنه. حضرت فرمود اگر کسی بشنود که مال یک کسی که در پناه دولت اسلامی است مال او رو ببرن او سکته بکنه پیش من معلوم نیست، چون یه غیرت دینی میطلبد. خب این چه نیست که اینا احکام ثانی و بالعرض اسلام باشد، که اینا احکام اولی اسلامه. لدین حکومتون اولا ولی حکومت تعهدون رو شرطون ثانی اولا، همه اینها جز تعهدات اولیه اسلام است. این چه نیست که نظیر تیمم باشد که. خب پس نمیشود گفت به این که چرا ما اولا حکم اولی اسلام رو ارتداد اعدام بدونیم، حکم اولی ارتداد رو اعدام بدونیم، ثانیا به بالعرض بگوییم که دمش محترم است وسیله تعهد، نه اولا به بالاصاله محترم است، چون جز تعهدات دولت اسلام است. این همه اهل ذمه که بودن این چنینه. حالا این حدیث رو هم که بعض از آیون اشاره کردن اونم بخونیم. در نامه 19 نهج البلاغه، یعنی بخش نامه های حضرت، نامه 19 به بعضی از عمالشون مرقوم فرمودن، فرمودن اما بعد فإن دهاقین اهل بلدی که شکوا من که غلظتا و قسوتا و احتقارا و جفوا. این دهقان ها، دهبان ها و همون اون روستایی های زیر حکومت تو، اونا یه نامه نوشتن که شما نسبت به اونا بدرفتاری میکنی. من بررسی کردم ببینم که چیور باید به تو حکم بکنم و جواب بدم و نظر تو. فرم ارهم اهلا لان یدنو لشرکه. من دیدم که اینها اون استحقاق رو ندارن که جز کارگزاران رسمی تو بشن، جز مقربین دستگاه حکومت بشن، امام جماعت بشن، امام جمعه بشن، نماینده تو بشن، قاضی بشن. اینا نمیتونن بشن برای اینکه مشرکن. یه سمتی در دستگاه تو داشته باشن، لااقل عدالت معتبر است. حالا اگر فقاهت معتبر نباشد عدالت معتبر است، اینا که نیست. نظرتو فلم ارهم اهلا لان یدنو لشرکه ولا ان یقسو و یجفو لعهده. اونا هم نمیشه به اینها به اعتنایی کرد، تحقیرشون کرد، جفا کرد نسبت به اینها، برای اینکه اینها در پناه دولت اسلامی هست. ما به اینها پناه دادیم، پناهنده ما هستن. پس نمیشه نسبت به اینا بدرفتاری کرد. فل بس لهم جلبابا من اللینه تشوبه به طرف من الشده و داول لهم بین القصبت و الرعفه. توی جامعه دربر بکن که بین افراط و تفریط باشد، همونا از تو مهر انسانی ببینن، هم از قهر الهی تو با خبر باشن که اگر بیراه رفتن مقهور تو خواهن شد. فلبس لهم جلبابا من اللین که تشوبه به طرف من الشده و داول لهم بین القسوت و الرعفه. بین مهر و قهر با اینا رفتار بکن. خب حالا شما بینید این شهروند هم مالش محترم است، هم جانش محترم است و هم آبروش محترم است. حق انتخاب مسکن دارد، حق انتخاب همسر دارد، حق انتخاب شغل دارد، حق رأی دادن دارد، همه حقوقی سایر شهروندان دارد او دارد. اما حالا بیاید رئیس بشود، وزیر بشود و سمت‌های خاص داشته باشد، اونها نه، در حد خودشون هم میتونه نماینده باشه و دارن. این جمع بین رأفت و قسوت است، چون جمع بین انسانیت و الهیت است. اون که موحد است هم حقوق انسانی رو دارد، هم از حقوق الهی برخوردار است. اون که ملحد است از حقوق انسانی اسلام برخوردار است ولی از حقوق الهی برخوردار نیست. و این هم در جهان پذیرفته شده است. الان شما ببینید در کشورهایی که مسلمان ها در حدود 4-5 میلیون مسلمان هستند اونجا هستند، ولی چون در اقلیتن اینا از حقوق ابتدایی شهروندی برخوردارن، حق انتخاب دارن، حق مسکن دارن، حق ازدواج دارن، حق انتخاب در شغل آزادن تا حدود البته، اما حقی که رئیس جمهور بشن، حق این که نماینده بشن، اینا رو که ندارن که. یه تعهد متقابل بین المللی است که اسلام امضا کرده. این هم مسلمان ها در کشورهای دیگه هستن که بینا سمت رسمی نمیدن، که به زحمت حق رأی به اینا میدن. بسیار از این حقوق در اسلام بود و عمل شد، از اونجا آمد دیگه. اولین حرف رو انبیاء علیهم السلام زدن، بعد دیگران آمدن التقاط کردن، یکی از اینا اون جنبه انسانی رو گرفتن، جنبه الهی رو متاسفانه رها کردن. خب و داول لهم بین القسمت و الرعفه و امزج لهم بین التقریب و الادنا، هم دور باشند هم نزدیک، در اون حقوق انسانی نزدیک باشند، در حقوق الهی که اسلام و اعتقاد و طهارت و قداست و فقاهت و اینا شرط است، دور باشند. و امزج لهم بین التقریب و الادنا و الابعاد و الاقصا ان شاء الله. خب اینا احکام حکومتی اسلام است و احکام اولی است، این چه نیست ثانیان ریبل عرض این طور باشه. خب نه، این حکم این مرتد اصلا حکمش اعدام نیست، محقون الدم است. مثل این که این مالی که مال مردم است اگه به دیگری هبه کردن یا به مضاربه رسید، آیا حرمت تصرف از بین میره یا اجلاش تأخیر میفته؟ هیچ حرمت تصرف از بین میره. مال مردم مادامی حرام است که به تیب نفس نباشد، لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفسه، وقتی تیب نفس شد حکم اولیش حلیت است. یه مرتد باید محکمه حکمش صادر کند قبلا اشاره. حالا در بعض موارد وقتی که حدود اصولا این طوریه، حالا ممکنه بعضی از حدود این چه این نباشد نظیر صاحب بنوی، ولی اصولا حدود این طوریست، تا به محکمه اسلامی نرسد و ارتدادش بالبینه یا اقرار ثابت نشود و قاضی واجد و شرائط حکم تو را انشان نکند، این شخص محدور و دم نیست. این نظیر قصر نیست که صرف این کسی رو کسی قطع کرد و دمه و هدر که. حدود غالبا اینطوره. حالا در مسئله سب و امثال سب یا بعضی از شعب ارتداد چوک وجودایی دارن، ولی تا محکمه شرع نگوید حکم تو که ثابت نمیشود که. نظیر این اول ما، تا حاکم شهر فقیه شهر نگوید حکم تو که ثابت نمی شود که. منتها اونا که در معرض احتیاطن و سعی میکنن احتیاط میکنن، میگن برای ما ثابت شده است. مردم از ثبوت این دل حاکم طمأنینه پیدا میکنن و افطار میکنن. افطار توده مردم به طمأنینه اونها وابسته است، که این طمأنینه نشأت گرفته از طمأنینه اون فقیه است، نه از حکم اون فقیه. اون فقیهی که ما خودش دید یا بر او خیلی کاملا ثابت شد میگه حکم تو. مرحوم بروجردی و امثال ایشون رضوان الله تعالی علیهم وقتی گفتن حب کردیم، یا به یا جمله فارسی میگفتن امشب اول ماه است، این شده حکم. این دیگه قضیه خبریه نیست، این انشاء است. و شعر مقدس حرف این نائب زبان امام زبان را باعث ایجاد این قره شهر کرد، همون طوری که وقتی گفت بی تو انشاء کرد بی محقق می شود، وقتی گفت انکه تو انشاء کرد نکاح محقق می شود، همین که حالا یا فارسی یا عربی انشاء کند، نه خبر. وقتی فرمود امشب اول ماه شوال است، یعنی من دارم میگم است، تموم شد. این حرف نائب امام. این البته خیلی کم این کارو میکنند، اما اگر بگویند برای فلون مرجع ثابت شد، غالبا هم احتیاط میکنن مقام فرمان روایی کمتر مینشینن. بگن برای ما ثابت شد، توده مردم هم اطمینان پیدا میکنن. ولی اونی که حکم است، اون اصل نیست، اون انشایی است که اون نائب امام میگوید. خب اینجاست که اگه کسی او رو رد بکند، حکمه کذا و کذا. در فضایی که ارتداد بخواهد مهدور و دم بودن را بیاورد، اون فقیه جامع شرایط باید بگوید که این شخص دمش مهدور است، تموم شده. وقتی حکم کرد، انشاء کرد، این دیگه حکم شخص استحقاق قتل پیدا میکنه. خب تا حکم نکند که این چیه نیست. وقتی که تعهد سپرده است، زمانش بسته است، این چیلی بتونه حکم بکنه؟ که این همه کفار در کشورهای اسلامی بودن و نه، حالا اگر کسی آمده خدایی ناشرده در چنین حالتی هم گفته معاذ الله، چون دین حالا به اون صورت در آمده است، من باید برش داریم دیگه، جزء توطئه گران یحاربون الله و رسوله شده، اون حساب خاص خودش داره. تازه در جریان محارب هم اگر نائب امام فرمود عفو کردم، عفو می شود. مثل قصاص نیست که ولی دم باید عفو کند. بنابراین این چنین نیست که اگر کسی مرتد شد فوراً دمش هدر باشد. این باید به محکمه بیاد، در دستگاه حکومت اسلامی کسانی که در امانند، کسانی که دمشون هدر است، حفظ است، اینا حفظ کردن. این همه کفار حربی بودن که در زمان پیغمبر بودن و در زمان حضرت امیر بودن، اینا مجد مستأمنین بودن دیگه. پس این چنین نیست که فوراً دمش هدر باشه. حالا یه وقت هست یه کسی مبلغ سوء است، تبلیغ سوء میکند، اون حکم خاص خودش دارد. یه وقت هست که این علیه اسلام دارد تلاش میکند و جزء باند فرهنگی یحاربون الله و رسوله است. یه وقت هست نه، به اون فضا هم نمیرسد. بیان ذلک این است که در تلیعه انقلاب فتوای رایج این بود که مفسد فی الارض که میخواستن اعدام بکنن، میگفتن اونها که فاز نظامی هن، دست به اسلحه بردن، با اسلحه جامعه را تهدید کردن و به خیابان و بیابان ریختن، اینا مفسد فی الارض هن. اونها که باند اطلاعاتیشونن، باند سیاسیشونن، مغز متفکرشونن، خط فکری ارائه میکنن، اونا مستثنا. فتوای امام رضوان الله علیه هم بود، فتوای مشهور فقها هم، مشهور بین فقها هم همین بود که میگفتن مثلا اگر راهزنان 5 نفر شدن، 3 نفر اسلحه به دستن تو گردنه ها، یکی تل است، یکی ردی، یکی دیدبان است به اصطلاح که میبیند کی میاد کی نمیاد خبر بدن، یکی هم اموال رو جمع میکند و غارت میکند، یکی ساقها و گونیها و اینا رو آماده کرده که اموال این مسافرین رو غارت بکنه اون تو بریزه، یکی هم دیدبان است، 3 نفر هم مسلح هم گردنه ایستاده. میگن اون 3 نفر که تشهیر سلاح کردن اونا رو اعدام میکنن، اما اینا 2 نفر رو حبس میکنن. این فتوای بود که قبل از انقلاب بود، تو تحریر امام رضوان الله علیه بود، تو جواهر بود، تو شرایط بود، به ساری کتاب های بود. و ولی وقتی دین به حکومت رسید، مجدداً بررسی کرد، دید به این که ما یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی. اونها خیال می‌کردن که عنوان مفسد فی الارض مال همون سه نفر است که رهزنی می‌کنن با اسلحه. اون دو نفر چون اسلحه دستشون نیست، اینا مفسد فی الارض نیست. ولی وقتی روشن شد که شخصیت حقوقی هم حکم فقهی برمی‌دارد، از اون به بعد شورا به این نتیجه رسیدن، شورای عالی قضایی به این نتیجه رسید که شخصیت حقوقی هم در اسلام مثل شخصیت حقیقیه و این شخصیت حقوقی مفسد فی الارضه. چون دین به حکومت نر دسترسی نداشت، مسئله شخصیت حقوقی کمتر مطرح بود، غالبا فقها رضوان الله بحث رو رو اشخاص می بردن. سازماندهی و سامان یافتن سازمان ها و حکم حقوقی و فقهی پیدا کردن خیلی رایج نبود. شورا بعد از تأمل به این نتیجه رسید که این سازمان مفسد فی الارض است. چون این سازمان مفسد فی الارض است و منطبق است بر اعضاش، پس هر پنج نفر مفسد فی الارض هستند، هم اونایی که کارهای اطلاعاتی میکنن، دیدبانن، هم اونایی که اموال جمع میکنن، هم اینایی که اسلحه دستن. نه، منظور اینه که چون شخصیت حقیقی مفسد فی الارض است، اون دو نفر هم واقعا مفسد فی الارض هم. بعدن این کلمه مفسد فی الارض توسعه پیدا کرد، گفتن به این که افساد فی الارض بخش فرهنگی را میگیرد، بخش تخریبی را میگیرد، بخش اطلاعاتی را میگیرد، ولو آدم اصله به دست نباشد. از اون به بعد خود این سازمان شده مفسد فی الارض، شده محارب. مثل این که بعد از رحلت امام رضوان الله علیه یه مدتی بحث بود به این که دولت این لوایح را و این احکام را چی روی تطبیق کند. از اون به بعد هم مسئله این که خود دولت هم مقلده است، شخصیت حقوقی هم مقلده است، این حرفایی که قبلا رواج نداشت. افراد که مرجع تقلیدشون میمرد، صحبت این بود که این زیدی که قبلا از امر تقلید میشد، الان بخواهد به فتوای امر باقی باشد، به دستور کی باقی باشد؟ آیا بقای بر تقلید بید جایز است یا نه؟ اگر بقا جایز است، این شخص باقی یا باید به فتوای خود عمل بکند که در این امر مجتهد متجزی باشد، یا از دیگری سوال بکند. اما نه، عنوان مفسد غیر از محارب است. چون محارب ملاحظه فرمودید برابر آیه سوره مبارکه مائده 4 تا حکم دارد، حالا یا تخییر است یا تنویع است یا تقسیم، مطلب دیگری است که تقطع ایدیهم و ارجلهم او یرفعوا بالارض، 4 حکم دارد. اما مفسد فی الارض یه حکم دارد، اون اعدام است. عنوان مفسد چیزی است، عنوان محارب چیزی است. برای مفسد یک حکم است، برای محارب 4 حکم است و مانند آن. دیگه تبعید مال مفسد نیست، مال محارب است. ولی به هر تقدیر هم سازمان می تواند که شخصیت حقوقی است محارب باشد، هم سازمان می تواند که شخصیت حقوقی است مفسد باشد. دولت هم به شرح زن، دولت که لوایح رو تدوین میکرد یا لوایح رو تصویب میکرد یا طرح ها رو ارائه میداد، این الان باید فتوای کی عمل کنه؟ خود دولت. حالا ممکنه اعضای دولت برخی مجتهد باشن، به نظر خودشون عمل بکنن، ولی این لوایح رو باید فتوای کی تدوین بکنن؟ به فتوای کی امضا بکنن؟ خود دولت که بخواد معامله بکند، به فتوای کی دارد معامله بکنه؟ این شخصیت حقوقی هم چون محل ابتلا بود، بعدها روشن شد که ما در شخصیت حقوقی هم عنوان بقای بر تقلید میت داریم. دولت هم میتواند به فتوای مرجع زنده مراجعه کند و هم میتواند به فتوای مرجع قبلی باقی باشد. اینا مسائلی است که لحظه به لحظه از راه میرسد، پاسخ خودش هم لحظه به لحظه از سر پویایی فقه و اجتهاد مستمع دریافت میکند. ولی این چنین نیست که حالا اگر گفتن اسلام حکومت دارد، یعنی حکم ثانوی است و پناهنده های در پناه دولت اسلامی حکم دمشون محترم است، حکم ثانوی باشه، نه حکم اولی است. ولی اگر کسی مفسد بود، محارب بود، قصد براندازی داشت و اقدام کرد، چه فاز فرهنگی، چه فاز سیاسی، چه فاز نظامی، خود این شخصیت حقوقی میشه محارب، حکم خاص خودش داره. حالا بقیه مطالب برای فردا انشاءالله. الحمدلله.